بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين. خوش آمد عرض میکنم به یکایک که شما برادران و خواهران عزیز، معلمان و پرورش دهندگان فضیلت و سازندگان آینده کشور، به جامعه معلمین در سراسر کشور سلام عرض میکنم. روز معلم را به همه معلمان عزیزمون تبریک عرض میکنم. یاد معلم بزرگ و شهید مرحوم آیت الله مطهری رو که این روز با یاد ایشون همراه هست همیشه گرامی می‌دارم. این روز، روز 12 اردیبهشت، برای ما یک فرصت است که عرض اخلاصی بکنیم به جامعه معلمین کشور، هم تشکر کنیم، هم عرض ارادت کنیم، هم در حد توان تکریم زبانی از معلمان عزیزمون بکنیم. البته تکریم زبانی کافی نیست، اما لازم است. و خب مطالبی هم راجع به مسائل مربوط به آموزش و پرورش رو عرض کن. تکریم معلم که عرض کردیم کار لازمی است. عمده علاوه بر این که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، همه باید از معلمین شکرگزار باشن. شما هستید که فرزندان ما رو تربیت میکنید، تعلیم میدید و اونا رو برای زندگی دوران عمرشون آماده میکنید. این کار بزرگی است. همه ملت، یکایک مردم در سراسر کشور، در هر رتبه‌ای، در هر شغلی باید از معلمین تشکر کنن. این اولا. ثانیا تشکر از معلم که بنده اینجا عرض میکنم تشکر را، این برای توجه دادن افکار عمومی کشور به اهمیت تعلیم و تربیت و اهمیت معلم. مشکل بسیاری از مسائل ما ناشی از افکار عمومی است. اگر افکار عمومی نسبت به یک قضیه توجیه بشن، توجه پیدا کنن، انجام اون کار آسان‌تر خواهد شد. ما الان در مسئله آموزش پرورش مشکلات مادی داریم، مشکلات معیشتی داریم، مشکلات کاری داریم، مشکلات فضای آموزشی داریم. اگر افکار عمومی نسبت به این مسئله حساس بشود، معلم را بشناسد، قدر معلم را بداند، این در همه این مشکلات اثر خواهد گذاشت. ما این رو می‌خواهیم. بنده صریحاً وظیفه عمومی رو برای تشکر از معلمین عرض می‌کنم، برای اینکه افکار عمومی توجه به این مسئله پیدا کنه. هرچه شغل معلمی محترمتر باشد، جاذبه او بیشتر خواهد شد. اگر یک شغلی در جامعه برخوردار باشد از احترام عمومی، طبعا جاذبه این شغل بیشتر میشه. وقتی جاذبه بیشتر شد، افراد با سطح بالاتری به این شغل روی خواهند کرد. جامعه معلمین یک ارتقایی از لحاظ سطح علمی و معنوی پیدا میکنه. این اگر شد، کشور از لحاظ تعلیم و تربیت ارتقا پیدا خواهد. ببینید یه محاسبه روشنه. ما باید کاری کنیم که شغل معلمی محترم بشود در دنیا. این به عهده رسانه هاست، به عهده صاحبان منابر و جایگاه گفتار عمومی است که شغل معلمی رو تعریف کنن برای مردم و تمجید کنن. خب این که راجع به معلم، اما راجع به آموزش پرورش چرا باید حرف بزنیم؟ برای خاطر اینکه آموزش و پرورش یک دستگاهی در ردیف دستگاهی دیگر کشور نیست واقعا. اینو باید همه بپذیرن. حالا من همین مطلبی که گفتم که در ردیف دیگر دستگاه‌ها نیست، این در ذهن خیلی از مردم سوال ایجاد میکنه. این افکار عمومی که عرض کردیم در اینجا نشون میده خودشو. در ردیف سایر دستگاه‌ها نیست یعنی چه؟ یعنی سایر دستگاه‌ها به کارگیرنده نیروی انسانی هستند. آموزش پرورش ایجاد کننده نیروی انسانی است، ایجاد کننده منابع انسانی است. بله آموزش عالی هم داریم، اما پایه اینجاست. این 12 سال رو دست کم نباید گرفت. هویت منابع انسانی در آموزش پرورش شکل میگیرد. معلم وقتی که در میدان حضور فعال دارد، در واقع دارد هویت سازی میکند. هویت سازی میکنه. شما رفتارتون، گفتارتون، موضع گیریتون، اشارتون، گاهی تو کلاس شوخی میکنید، گاهی تشری میزنید، همه اینها سازنده است، تأثیر گذاره در مخاطبتون که اون نسل جوانی است که فردا باید تصمیم گیری کنه و تصمیم سازی کنه در کشور. خب آموزش پرورش اینه. نیروی انسانی و منابع انسانی رو آموزش پرورش تهیه میکنه و منابع انسانی بزرگترین ثروت هر کشور دیگه. اگر ما نفت داشته باشیم، معادن داشته باشیم، طلای زیر زمین داشته باشیم، انواع و اقسام ثروت‌های زیرزمینی رو داشته باشیم، هوای خوب، فضای خوب، اما آدم استفاده کننده نداشته باشیم، آدمی که بتونه از اینها کار بکشه، چه فایده ای داره؟ آفریقای قرن گذشته منبع بیشترین و برترین ثروت‌های دنیا بود. آدمی که از اینا استفاده کنه نداشت. اروپایی‌ها از این فرصت استفاده کردن، آمدن پدر آفریقا رو در آوردن، ثروت‌هاش رو جمع کردن برد. منابع انسانی اینه. این منابع انسانی رو آموزش پرورش فراهم می‌کنه. در کشور ما مثل همه جای دیگه امنیتمون، پیشرفتمون، سلامتمون، رفاهمون، علممون، تحقیقاتمون، همه ارزش‌های انسانی و اسلامیمون احتیاج دارن به نیروی انسانی، به منابع انسانی احتیاج دارن. این منابع انسانی رو آموزش پرورش درست می‌کنه. پس درباره آموزش پرورش خیلی باید صحبت کرد، خیلی باید حرف زد، خیلی باید کار کرد. چند کلمه در باب آموزش پرورش بر این اساس عرض میکنم. البته بیانات آقای وزیر بیانات بسیار خوبی بود، خیلی هاش ناظر بود به تذکراتی که قبلها داده شده، الحمدلله پیشرفت هایی که ذکر کردن پیشرفت هایی مهمی است. بعضی از اونها رو ما در گزارش هامون هم داشتیم که حالا ممکنه اشاره کنم. چند کلمه در باب آموزش پرورش عرض میکنم، چند کلمه کوتاه هم در باب انتظار از معلمان، انتظاراتی که از جامعه معلمین کشور هست عرض خواهم کرد. در باب آموزش پرورش چند تا سرفصل رو من ذکر میکنم. یک سرفصل که از همه مهمتره مسئله تحوله که آقای وزیر اشاره کرد. ما چند سال در گذشته این سند تحول رو گذاشتیم تو کشو، درش هم بستیم، هیچ تحرکی انجام نگرفت، ضرر کردیم. اون چند سالی که سند تحول جدی گرفته نشد، پیشرفتی پیدا نکرد، ضرر کردیم. خب حالا به حمدالله شنیدم که سند هم مورد بازنگری قرار گرفته که رو به اتمامه، در حال نهایی شدنه، هم نقشه راه برای اجرای اون آماده شده که اینا همش مهم، به خصوص این نقشه راه برای اجرای سند، این خیلی مهم، بدونیم این سند رو چجوری بایستی عمل کنیم که در تمام سطوح آموزش و پرورش اثر خودش رو ببخشه، نگذارید وقفه ایجاد بشه. این خبر خوبی است، نگذارید وقفه ایجاد بشه و کار رو به طور جدی پیش ببرید. در همه مراحل هم از عناصر نخبه استفاده بشه، هم در داخل آموزش و پرورش نخبگانی هستن، نظراتی دارن، هم در بیرون آموزش و پرورش کسانی هستند که کار بارزی هم در آموزش پرورش ندارن، اما فکر دارن، نظر دارن، از نظرات اینها استفاده بشه و این سند روز به روز باید بیشتر و بهتر ترمیم بشه. یعنی امروز شما سند رو به روز کردید، ممکنه دو سال دیگه، سه سال دیگه نیاز داشته باشه که به روز بشه سند، چون تحولات سریعه، از اینها استفاده بشه. این نکته اول، سرفصل اول، سرفصل تحول. سرفصل دوم مسئله توانمندسازی معلمانه. توانمندسازی دو جوره، یکی از لحاظ مسائل معیشتی و مادی و ایناست، این همیشه مورد تأکید ما بوده و دولت در حد امکاناتش تلاش لازمی رو در این زمینه باید انجام بده. این البته به جای خود محفوظ کار لازمی است و باید هر چه ممکن است در این زمینه تلاش کنه. اما توانمندسازی یک بعد دیگر هم داره که اون رو میخوام روش تکیه بکنم. اون عبارت است از این که معلم از نیروی معنوی خود، یعنی اون عشقی که در درون وجود انسان هست، به طور طبیعی به تعلیم، به تربیت از او استفاده کنه و از معلومات لازم و نیازهای لازم، تجربه های لازم استفاده کنه برای اینکه کار معلمی رو قوام بده، قوام یافتگی کار معلمی. اینی که عرض کردیم شما انسان میسازید، نیروی انسانی را و منابع انسانی رو شما تولید میکنید، این صرفا با رفتن سر کلاس و اون کتاب رو، اون صفحات معین رو درس دادن حاصل نمیشه، اگرچه اونام لازمه، اما صرفا اون نیست. وقتی وارد کلاس میشیم به عنوان یک مسئول، به عنوان یک کسی که اختیار این جمع و آینده این جمع رو ما در دست داریم، ما میخواییم برای او آینده ترسیم کنیم، با این نیت، با این روحیه، با این انگیزه، با این فهم از معلمی وارد کلاس بشیم. این عرض ماست. تمام منسازی اینه. خب اگر ما بخواهیم جامعه معلمین به سطح تراز، همین سطحی که عرض کردم، برسن، طبعا باید مراکز تربیت معلم را تقویت کن، که خب اشاره کردم، بنده هم مکرر راجع به دانشگاه فرنگیان و دانشگاه تربیت معلم، مراکز تربیت معلم توصیه کردم، تاکید کردم، بازم تاکید میکنم. دست کم نباید گرفت، اینجا خیلی مهمه. و در واقع دانشگاه فرنگیان تربیت مربیان نسل جدید کشور هست. این بنابراین اهمیت خیلی زیادی داره. این هم یه مسئله. سرفصل سوم مسئله معاونت پرورشی. یه برهه‌ای از زمان این فکر رو القا کردن که معاونت پرورشی اصلا لازم نیست. چرا؟ منطقشون هم این بود که میگفتن که پرورش به وسیله خود معلم باید انجام بگیره. این حرف درستیه. معلم فقط کارش تعلیم نیست، خود معلم باید تربیت هم بکنه، پرورش هم بکنه، اما این کافی نیست. بستر اینه، این کافی نیست. معاونت پرورشی یکی از مهمترین بخشای آموزش پرورش است. البته امروز مشکلاتی داره معاونت پرورشی، حالا کم بوده منابع مالی، نگاه های مختلف باید تقویت بشه. ما اولین کار معاونت پرورشی این است که از ایجاد و رواج و شیوع آسیب های اخلاقی و اجتماعی در میان خود جوان ها جلوگیری کنه. بنده میخوام پیشنهاد کنم که جوان هامون توی مجموعه میلیونی دانش آموز تعداد خیلی زیادی جوان و نوجوان فعال هستن. اینا باید برن جلو آسیب‌های اجتماعی رو بگیرن. خب مقدمش این است که در خود داخل مدارس آسیب‌های اجتماعی وجود نداشته باشه. این کار معاونت پرورشی. حالا البته آمارهایی میدن، بنده به این آمارها خیلی اعتماد نمی‌کنم که نمی‌دونم اینقدر شده، زیاد شده، فلان شده. خیلی اینا مورد اعتماد نیست، اما وجود داره آسیب. آسیب ها وجود داره. یعنی رفتار خشن، روابط نامناسب اخلاقی و خیلی چیزایی دیگه که نمیخوام اسم بیارم. اینا رو باید معاونت پرورشی باعث به اینها برسه. یکی دیگه از مسائلی که مربوط به معاونت پرورشی است، تبیین مصالح بنیادی کشور و نظام جمهوری اسلامی است. اینا باید تبیین بشه، به جوان ها گفته بشه. اگر این میلیون ها جوانی که و نوجوانی که ما در آموزش پرورش در مدارس داریم، اینا مصالح بنیادی نظام رو بشناسن، مصالح کشورشون رو بشناسن، جبهه دوست و دشمن کشورشون رو بشناسن، مسائل اساسی مورد نیاز کشورشون رو بشناسن، دیگه تبلیغات دشمنان و این همه تلاش میلیاردی که دارن میکنن برای تبلیغات و اینها و گمراه کردن افکار عمومی کشور، دشمنان دارن انجام میدن، خلاص خواهد شد. اگر نوجوان ما در این زمینه پیشگیری بشه، پیشگیری بشه، به تعبیر رایج واکسینه بشه از لحاظ فکری، این تبلیغات دشمنان خونسا خواهد شد. و بدان جوان کشور که اون مؤلفه های مصالح کشوری چیست و منطقی که پشت سرش هست چیست. اینم مهمه. ما مثلا فرض کنید که حالا راجع به آمریکا مثلا شعار میدن مرگ بر آمریکا. خب جوان شعار میده اما باید بدونه که چرا مرگ بر آمریکا میگه. چرا میگی مرگ بر رژیم صهیونیستی؟ اینو باید بفهمه، منطقش رو بدانه. چرا میگیم ما با فلان دولت فلان کشور حاضر نیستیم ارتباط برقرار کنیم؟ علت چیه؟ این عقلانیتی که پشت سر این مصالح کلی هست اینا بایستی دانسته بشه. این هم یه سرفصل که سرفصل مربوطه به معاونت پرورشی. یک سرفصل دیگر مسئله ثبات مدیریتی در آموزش پرورش. اونطور که به بنده گزارش کردم در سالهای طولانی گذشته به طور متوسط هر دو سال یه وزیر داشتیم ما. هر دو سال یه وزیر. خب تکلیف این دستگاه معلومه دیگه چی میشه. تا بیان یه کار اساسی رو شروع کنن باید وزیر بره. وقتی وزیر رفت مجموعه مدیریتی زیر نظر او هم تغییر پیدا میکنن. کار اساسی به جایی نمیرسه. بنده تأکید دارم بر ثبات مدیریت از مدیریت‌های بالا، سطح بالا تا سطح متوسط، اینا باید ثبات پیدا کنه و تا بشه برنامه‌ها رو دنبال کرد. این هم یک سرفصل که این البته ناظر به هم درون آموزش پرورش هم بیرون آموزش پرورش. یک سرفصل دیگر که این هم به نظر من مهمه، الگوسازی در جامعه معلمین کشور. معلمین کشور، شما مجموعه جامعه معلمین در سراسر کشور، الگوهای معلمینتون کیان؟ ما در رشته های دیگه الگو داریم، مثلا در ورزش قهرمان ها الگو هن. در هنر مثلا هنرمندای برجسته الگو هن. در عالم تعلیم دینی و روحانیت یه گروهی برجستن الگوه برای دیگران هستن. طلبه نگاه میکنه به مرجع تقلید، به اون مدرس بزرگ. تو جامعه معلمین الگوها کیان؟ باید معرفی بشن. آموزش و پرورش، نهاد آموزش و پرورش نگاه کنن معلمینی را که از لحاظ شاخصهای معلمی یه برجستگی دارن اینا رو در سراسر کشور پیدا کنن. مثلا فرض بفرمایید معلمی هست که خوب تدریس میکنه، تدریس و برجستگی داره. معلمی هست که زمان طولانی رو از عمر خودش رو در تعلیم صرف کرده. ما معلمین رو سراغ داشتیم، تعدادی انگوش ما 50 سال معلمی کرده بودن، 60 سال معلمی کرده بودن. خیلی مهمه. این یه الگوست. معلمی که در مناطق دشوار معلمی میکنه، با دوچرخه سوار میشه میره، مثلا فرض کنید که بر اون منطقه دور برای 5 تا شاگرد 10 تا شاگرد درس میده و برمیگرده. معلمی که با انواع و اقسام ناراحتی‌های درونی و داخلی و جسمی و روحی کار تعلیم و تربیت رو راهانه می‌کنه، براش اهمیت قائله. اینا قهرمانن. اینا رو در سراسر کشور این افراد رو پیدا کنن، به عنوان قهرمان معرفی کنن. از هر استانی به نوبت به ترتیب 3 نفر، 5 نفر، 10 نفر انتخاب بشن، قهرمان بشن. امتیازاتی در نظر گرفته بشه. این کار هم یکی از کارهای لازم. خب این شوق آفرینه. این کاری که عرض کردم برای معلمین شوق آفرین ما و به این شوق آفرینی نیاز داریم. و اما اونجا که راجع به انتظارات از معلمین لازمه عرض بکنم، از شما معلمین ما توقعاتی داریم. یکی از انتظارات که شاید از همه مهمتر باشه همونیست که قبلا هم بهش اشاره کردم، معلم فقط آموزنده علم نیست، بلکه پرورنده هویت دانش آموز. به این توجه کنید، توجه کنید که شما دارید شخصیت این جوان و نوجوان رو میسازید. اگر عمیق کار کنید، اگر رفت دانشگاه، فرض کنیم در دانشگاه یه مشکلی هم وجود داشت، این مشکل دامن او رو نخواهد گرفت، هویت او ساخته میشه. شما در واقع دارید این جوان و نوجوانی که سر کلاس شما نشسته، دارید توانایی ها و استعدادهای باطنی او رو استخراج میکنید. او قدرت بالقوه نوشتن داره اما نمیتونه بنویسه، شما این قوه رو به فعلیت در میارید. او قوت بالقوه حل مسئله رو داره اما نمیتونه مسئله حل کنه. استعداد بالقوه تولید مسئله داره اما نمیتونه مسئله تولید کنه. شما اینا رو به او یاد میدید، حل مسئله، یعنی این استعداد رو در واقع شما استخراج میکنید، مثل معدن طلا و نقره. طلا و نقره هست، استخراج میشه، شما دارید استخراج میکنید، بنابراین شما هویت ساز هستید. باید به او هم علم بیاموزید که خب در درجه اول هست، هم اعتماد به نفس بدید، هم همت و انگیزه بدید، هم شوق به کار و به درس بدید، تا بتوانه این ظرفیت هایی که در او هست اینا رو اخراج کنه. این مطلب اول. مطلب دوم مترتب بر اینه، کشف استعدادهای دانش آموز. شما بیش از همه با این جوان و نوجوان ارتباط دارید، پدر مادر این اندازه ارتباط ندارن. پدر مادر به خصوص با گرفتاری هایی که در این دوره های اخیر، در این مثلا دوره های ماشینی و امثال اینها وجود داره، شما میتونید استعدادهای او رو کشف کنید. این استعدادها رو معلم اگر دقت کنه در مورد دانش آموزان میتوانه کشف کنه و این رو یا شکوفا کنید، یا به پدر مادرش بگید، یا به مراکز لازم ارجاع بدید که این استعداد شکوفا بشه. این هم مطلب دوم. مسئله سوم که این هم بسیار به نظر من مهمه، شما به این دانش آموزتون نگاه ملی بدید. یعنی ما یک نقشه گسترده‌ای داریم برای اداره کشور، برای پیشرفت کشور، یک جدوله. اگر خانه های این جدول درست پر شد، نتیجه می شود پیشرفت کشور. کلاس شما یکی از این خانه های این جدول. این دانش آموز خودش رو جزئی از یک مجموعه، از یک کل احساس کنه، بدانه اینی که داره حالا درس میخونه این جزئی از یک حرکت جمعی و عمومی است، قطعه ای از مجموعه پیشرفت کشوره. این رو به دانش آموز باید القا کرد. البته خود معلم قبل از دانش آموز باید اینو در خودش احساس کنه. این توصیه ما به معلمینه، بدونید شما این کلاس شما یک نقطه جدا افتاده از مجموعه نیست، این یکی از اجزای مجموعه است که داره با حرکت خود این ماشین عظیم را که اسمش کشور هست، اسمش جامعه است، اسمش نظام، این حرکت داره میده و پیش میبره. با این نگاه به شغل خودتون نگاه کنید و این نگاه رو به دانش آموز منتقل کنید. این همون هویت دادن به دانش آموز اینه، یعنی احساس کنه که جزو مجموعه ایست که دارد همه کشور رو حرکت. کار او یک کار شخصی فقط نیست. بله، الان او داره درس میخونه، او داره یاد میگیره، اما این یادگیری جزئیست، قطعه ایست از یک کار بزرگی که در سطح کشور دارد انجام میگیره. این احساس باید به دانش آموز منتقل بشه. دانش آموز رو با افتخارات ملی آشنا کن، با داشته‌های کشور آشنا کنید، با پیروزی‌هایی که در اثر پیمودن راه‌های درست و دادن شعارهای درست به دست آمده آشنا کنید، با خطرها هم آشنا کنید، با خطرها، دشمنها، دشمنی‌ها آشنا کنید. این هم یک انتظار دیگر. انتظار بعدی مسئله امید آفرینی است. بنده مکرر اون مسئله امید برای جوان ها تکیه میکنم. علت این است که امید در واقع تضمین کننده آینده است، آینده کشور. اگر کسی امید را در جوان امروز و نوجوان امروز تولید کنه، به وجود بیاره، تزریق بکنه، در واقع کمک کرده است به ساخت آینده کشور. اینایی که سعی میکنن از لج نظام یا از لج یک کسی یا از لج یک دولتی جوانا رو ناامید کنن، در واقع دارن به آینده کشور لطمه میزنن. امید آفرینی اینه پیشرفت‌ها رو براشون توضیح بدید، نقاط مثبت رو توضیح بدید، چشم‌اندازهای شوق انگیز رو توضیح بدید. ممکنه خود شما یه نقطه ضعفی رو در کشور، در نظام، در کار دولت در ذهنتون داشته باشید، لزومی نداره منتقل کنید، موجب ناامیدی کنید این کار رو و جوان رو ناامید کنید. شما سعی کنید او رو امیدوار کنید به آینده. این امید است که او رو به حرکت خواهد در آورد، در راه درست پیش خواهد بود. این خدمت به آینده کشور، القای امید. این هم یک نقطه. نقطه بعد در کنار علم و تربیت که این دوتا رو عرض کردیم، دانش آموز رو تشویق کنید به فعالیت‌های اجتماعی. ما کارهای اجتماعی زیادی الان داریم. همین فعالیت‌هایی که در مساجد هست، همین کمک‌های مؤمنانه، همین جشن‌های خیابانی نیمه شعبان، چه عید قدیر، امثال اینها، این فعالیت‌های اجتماعی مربوط به سازندگی، راهیان نور، راهیان پیشرفت، یا همین جوانانی که میرن روستاهای دوردست فعالیت می‌کنن، جوان رو تشویق کنید به این جور فعالیت‌ها. این او رو کارآزموده می‌کنه، به علاوه که گره‌های زیادی رو باز می‌کنه در کشور. ما الان نزدیک به 17 میلیون دانش آموز داریم. از این 17 میلیون حداقل 7 میلیونشون جوان‌هایی هستن که جوان و نوجوانی هستن که میتونن نقش‌آفرینی کنن در میدان‌های مختلف. از این نیرو حد اکثر استفاده رو باید بکنید، کشور رو پیش ببرید و کار چیز بکنید. این هم یک مسئله. و مسئله آخر هم مسئله مهارت آموزی است که خب در بیانات وزیر محترم هم بود. من چند روز قبل از این با کارگران عزیز که اینجا تو حسینی ملاقات داشتم گفتم که این مهارت، سطح مهارت کارگر پایش تو مدرسه ریخته میشه. یعنی اگر تو مدرسه یه مهارت آموزی انجام بگیره، حالا غیر از مؤسسه هایی که مربوط به فنی و این چیزا هستن، در خود مدارس عادی کشور هم اگر چنانچه این کار انجام بگیره، این به نظرم میرسه که پیشرفت خیلی بزرگی پیدا خواهد کرد. این انتظارات ما. البته معلمین عزیزمون کار خوب میکنن، بسیاریشون هم به این انتظارات بدونی که ما بگیم پاسخ میدن، اما باید در جامعه معلمین عمومیت پیدا کنه. مسئله غزه امروز مسئله اول دنیاست. این در سطح بین المللی هر کارم که میکنن صهیونیستا و پشتیبانان آمریکاییشون و اروپاییشون که مسئله غزه رو از دستور کار افکار عمومی دنیا خارج کنن نمیتونن. خب نگاه کنید به این دانشگاه های آمریکا. هر روز، امروز باز تو خبرها میخوندم چند تا دانشگاه دیگه اضافه شدن در استرالیا، در اروپا، کشورهای مختلف اروپایی. یعنی ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه. باید فشار روی رژیم صهیونیستی روز به روز افزایش پیدا کنه. یه نکته‌ای وجود دارد که خوب مورد توجه قرار بگیره. خب امروز همه دنیا دارن میبینن رفتار رژیم صهیونیستی رو. 30,000 کشته در ظرف 6 ماه که از میان اینها اقلا نصفشون زنان و کودکانن. این چیز کمی نیست، چیز کوچکی نیست. اینقدر بیرحمی، اینقدر وحشیگری، این سگهار به جان کودکان فلسطینی و مریضها و پیران و زنان و اینها بیفته. خب این یکی از چیزهایی است که موضع همیشگی جمهوری اسلامی رو برای مردم دنیا ثابت کرد. این موضع همیشگی جمهوری اسلامی ایران حقانیتی ثابت شد. چرا؟ ده ها سال است که در جمهوری اسلامی میگن مرگ بر رژیم صهیونیستی. چرا؟ این ثابت شد. معلوم به همه دنیا نشون داده شد که حق با جمهوری اسلامی است. حق با ملت ایران است. ذات شریر و خبیث خودش رو در این امتحان بزرگ نشون داد. حقانیت جمهوری اسلامی ثابت شد. یک نکته بعدی رفتار آمریکاست. شما ملاحظه کنید آمریکایی‌ها و دستگاه‌های مرتبط با اونها با مخالفت زبانی با اسرائیل چه معاملی دارن انجام میدن. دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا نه تخریب کردن، نه شعار تخریب دادن، نه کسی رو کشتن، نه جایی رو آتش زدم، نه شیشه ای رو شکستم. اینجور داره باشون رفتار میشه. این رفتار آمریکایی ها هم حقانیت موضع جمهوری اسلامی رو در بدبینی به آمریکا نشان داد. یعنی در واقع شد پشتوانه همین مرگ بر آمریکایی که شما میگید. نشون داد به همه که آمریکا شریک جرم است. شریک جرمه. یه حرفی هم ممکنه یه وقتی بزنن با عنوان مثلا دلسوزی فلان، دروغه، خلاف واقعه. اون چه که انسان مشاهده میکنه در عمل نشون دهنده همراهی و همدستی آمریکا در این جرم بزرگ، در این گناه نابخشودنی با رژیم صهیونیستی است. اینا شریک جرمه. چطور میشه نسبت به یک چنین نظامی، نسبت به چنین رژیمی انسان خوشبین باشه؟ چطور ممکنه؟ یا به حرف او اعتماد بکن؟ خب این که مطلب. مطلب بعدی در زمینه این مسئله جاری فلسطین، به نظر ما تا وقتی که فلسطین به صاحبان خودش برنگرده مشکل غرب آسیا حل نخواهد شد. اگر 20 سال دیگه، 30 سال دیگه هم تلاش کنن که این رژیم رو سر پا نگه دارن، که انشاءالله نمیتوانن این کار رو بکنن، مشکل حل نخواهد شد. مشکل اون وقتی حل میشه که فلسطین برگرده به صاحبان خودش، یعنی مردم فلسطینی. فلسطین متعلق به مردم فلسطین است که در بین اونها مسلمان هست، مسیحی هست، یهودی هم هست. فلسطین مال اوناست. فلسطین رو برگردونن به اونها، اونها رژیم خودشون رو، نظام خودشون رو تشکیل بدن، بعد اون نظام تصمیم بگیره که با صهیونیست‌ها چجوری معامله کنه، بیرونشون کنه، نگهشون داره. تصمیم رو اونا بگیرن. این راه حلیست که چند سال پیش ما این رو اعلام کردیم، در سازمان ملل هم ظاهراً ثبت شد. الان هم رو همین تکیه می‌کنیم. تا این اتفاق نیفته مسئله منطقه غرب آسیا حل نخواهد شد. بعضی خیال می‌کنن برن کشورهای اطراف رو وادار کنن که روابطشون رو با رژیم صهیونیستی عادی کنن، مشکل حل خواهد شد. نه، اشتباه می‌کنن. فرض کنید کشورهای گوناگون دور و بر، عمدتاً کشورهای عرب، روابطشون رو با رژیم صهیونیستی عادی هم بکنن، این مشکل رو حل نمی‌کنه. مشکل رو متوجه می‌کنه به خود دولت‌های اونها، یعنی اون دولت‌هایی که بر این جنایات چشم پوشیدند و با وجود یک چنین جنایاتی با اون رژیم دست دوستی دادن، ملت‌ها به جان خود اون دولت‌ها خواهند افتاد. اگر امروز ملت‌های منطقه علیه رژیم صهیونیستی‌اند، اون روز ملت‌های منطقه علیه دولت‌های خودشون خواهند بود. مشکل حل نمیشه. باید فلسطین برگرده به فلسطینی‌ها. امیدواریم انشاءالله خدای متعال این آینده رو هرچه زودتر انجام بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.